أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در غسل موالات شرط نیست، برخلاف وضوء، یعنی مکلف میتواند سر و گردن رو الان بشورد به نیت غسل، بعد از ساعتها سمت راست بدن رو و باز با فاصله سمت چپ بدن رو. اما در وضوء میبایست موالات رعایت میشود. حالا اگر کسی بعد از وضوء یقین، بعد از غسل یقین کرد که مثلا قسمتی از سمت چپ بدن رو نشسته، آب غسل رو نرسونده، آیا لازم است که غسل رو از سر شروع کنه و اعاده کنه؟ می فهمایند که همون جزئی که و عضوی که در سمت راست شسته نشده به نیت غسل آب به اونجا می رساند، در واقع اون جزء باقی مانده رو ترمیم می کند و غسل او صحیح است. اما اگر عضوی که در غسل شسته نشده، آب بهش نرسیده، در سمت راست بدن باشه، مثلا کف دست راست مانعی بوده، آب نرسیده، خب مانع رو برطرف میکنه و همون قسمتی که قبلا مانع بوده و آب نرسیده همون رو به نیت غسل میشوره و عضو چپ که شستن عضو چپ مشروط بر این بود که چون حفظ ترتیب شرط صحت غسل بوده، باید سمت راست کامل شسته میشد بعد از اون سمت چپ، اما فرض بر این است که بخشی از سمت راست شسته نشده و لذا همون قسمت رو آب میرساند و سمت چپ چون مترتب بر شستن کامل سمت راست بوده و سمت راست هم قبلا کامل شسته نشده مشکل داره و لذا بعد از اون که همون سمت راست قسمتی که آب نرسیده اونجا رو به نیت غسل بشورد، سمت چپ رو هم کامل به نیت غسل آب میرسونه و غسل او صحیح است. اما شستن سر و گردن مجدد لازم نیست. صورت سوم اون است که شخص مکلف بعد از غسل متوجه شد مثلا مانعی در صورت بوده و آب به یک بخشی از صورت نرسیده، باز اینجا بعد از اون که مانع رو برطرف کرد سمت راست رو میشوره، قسمت صورت رو میشوره و چون سمت راست از سمت چپ مترتب بر شستن کامل سر و گردن بوده اونها رو تکرار میکنه، یعنی سمت راست رو به نیت غسل میشوره، سمت چپ رو هم همینطور، و وضوء او و غسل او کامل و صحیح است. مسئله 8 میفرماید لا یجب الموالات فی ترتیبی، در غسل ترتیبی رعایت موالات واجب نیست. بنابراین فلو غسل رأسه و رقبته فی اول النهار، اگر کسی سر و گردن رو در غسل آغاز روز بشورد، والایمن فی وسطه، سمت راست بدن رو در نیمه روز، والایسر فی آخره، سمت چپ رو در آخر روز، بعد نماز بخواند، غسل او صحیح است. مسئله 7 رو هم تکرار میکنیم. لو تیقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه، اگر بعد از غسل برای او متیقن و اطمینان حاصل بشود که نشسته است جزی از بدنش را، وجبت اعادت الغسل فی الارتماسی، اگر غسل او ارتماسی بوده باید همه غسل رو تکرار کنه. و اما فی ترتیبی، اما اگر غسل او ترتیبی بود، بعد از غسل ترتیبی یقین کرد که بخشی از عضو را نشسته است، فین کان ذلک الجزء من الطرف الایسر، اگر این جزء در سمت چپ او باشه، یکفی غسل ذلک الجزء، کافی است که بشورد همون قسمت جزئی که شسته نشده است، ولو طالت المده، حتی اگر زمان هم به طول بی انجامد، حتی جف تمام الاعضا، همه اعضای بدنش هم آبش خوش بشود، مانی ندارد، چون در بحث قبلی گفته شد که موالات شرط نیست، ولا یحتاج الی اعادت الغسل، نیازی به این که غسل رو، ولا یحتاج الی اعادت الغسل، نیاز نیست که غسل رو از ابتدا شروع کند، ولا اعادت و غسل سائر الاجزاء الایسر، نیاز نیست که مابقی اجزاء سمت چپ رو هم دوباره بشوره، همون قسمتی که آب نرسیده است اگر آب برساند کافی است. اما و امکان من الایمن، اگر جزئی که آب نرسونده در سمت راست باشه، یغسل خصوص ذلک الجزء، همون قسمتی که آب نرسیده اون رو میشوره، ما قبل او یعنی سر و گردن و سایر اعضاء سمت راست شستن نیاز ندارد، اما سمت چپ رو باید بشورد، و یعید و غسل الایسر، اعاده و تکرار میکنه شستن سمت چپ رو. اما حالت سوم این است که و این کانه من الرأس، اما اگر جزئی که آب نرسیده و شسته نشده در سر قرار گرفته باشه، در این صورت یغسل و خصوص ذلک الجزء، همون قسمت رو آب برسوند، دیگه مابقی نیاز نیست، ولیکن یعید و غسل طرفین، اما سمت راست و سمت چپ رو که قبلا شسته بود باید اعاده کنه، چرا که شستن سمت چپ و راست منود و مشروط به اون است که سمت راست رو کامل شسته باشه. خب الرابع من الواجبات، چهارمین چیزی که در قرص واجب است، اطلاق الماء و طهارته و اباعته، این است که آب پاک باشد، آب مطلق باشد، آب پاک باشد و آب مباح باشد. بل الاهوت، بلکه احتیاط اون است که این احتیاط احتیاط مستحبی است، احتیاط اون است که مکانی که قرص می شود، محلی که جای ریزش آب غسل است و ظروفی که برای قرص استعمال و استفاده می شود، اینها هم مباح باشد، یعنی قصبی نباشد. بل الاهوت اباحت المکان و المسب و الانیه، مکانی که ایستاده است، مسب جایی که آب قوس بریزد و آنیه ظروفی که به کار میبره. و عدم اشتراط فیها لا یخلو من وجه، گرچه عدم اشتراط یعنی در مکان و مسب با آنیه شرط نیست که مباح باشد. و امکانه، گرچه شرط نیست فیها، یعنی در این سه مورد عدم اباحه، این عدم اباحه و عدم اشتراط، لا یخلو من وجه، خالی از وجه نیست. و یعتبر ایضاً المباشره اختیاراً، مثل همون مباحثی است که در وضو گذشت. میرسیم به مسئله 18. میفرمایند که یجزی غسل الجنابه عن الوضوء لكل ما اشترط به، کسی که غسل جنابت انجام میدهد، بعد از غسل جنابت برای انجام هر عملی که نیاز به وضوء دارد، مثل نماز، مثل مس قرآن و مس اسماء الله، نیاز به گرفتن وضوء نیست، یعنی این غسل کفایت می کند از وضوء و ما را از وضوء بی نیاز می کند. می فرماید یجزی، مجزیست و کافیست غسل جنابت از وضوء، ما را از وضوء بی نیاز می کند. در کجا؟ لکل مشتر تبه، هر عملی که نیازمند و مشروط به داشتن وضوع است. بنابراین هر کجایی که وضوع نیاز است با وجود غسل، از وضوع بی نیاز میشه، البته به شرط اون که غسل باطل نشود. اما اگر غسل باطل شد، بایستی برای انجام عمل وضوع گرفت. مسئله 19 می فهمد لو احدث بالاسقر فی اثناء الغسل. خب عرض کردیم غسل ما رو از وضوع بی نیاز می کند، اما اگر کسی در اثناء غسل کردن حدثی از او خارج شد، آیا غسل او باطل است؟ خیر، غسل او صحیح است و غسل رو به آخر میرساند و به اتمام میرساند. اما بعد از اتمام غسل بایست برای هر عملی که مشروط به وضوء است وضوء بگیرد، چرا که طهارتی که از ناحیه غسل حاصل می شد در اثنا به واسطه حدث از بین رفت و لذا بایستی برای اعمال بعدی وضوع بگیرد. اما غسل او صحیح است. می فرماید که لو احدث بالاصغر فی اثناء الغسل، اگر حدث اصغر از مکلف صادر بشود، مثلا از او بادی خارج بشود. لم یبطل علی الاقوا، غسل او باطل نیست، لکن یجب الوضوء بعده لکل ما اشترط به، ولی وضوء واجب است بعد از غسل برای هر عملی که شرط است اون عمل به داشتن وضوء. مسئله 22 می فرماین از اجتمع علیه اخصال متعدده واجبتون او مستحبتون او مختلفه، اگر کسی چندین قوس و گردن او باشه و فرقی ندارد که این قوس ها واجب باشد یا همه مستحب باشد یا مختلف، یعنی هم واجب هم مستحب، مثلا فردی هم جنوب است هم میتی رو مس کرده است و یا زنی هم حائض است و هم در حال حیض جنابت به او عارض شده است و روز جمعه هم هست میخواهد غسل جمعه انجام بده، میفرماید که اگر مکلف همه اغسال رو واجب یا مستحب نیت کند و یک غسل انجام بدهد کفایت میکنه و نیاز به این که به تعداد غسل ها او هم غسل انجام بدهد نیازی نیست. میفرماید اذا اجتمع علیه اغسال متعدده، اگر کسی بر او اغسال متعددی باشد خواه واجب یا مستحب یا مختلف، یعنی واجب و مستحب متفاوت باشد، فان نول جمیع، اگر نیت کند همه این غسل ها را به غسل واحد و یک غسل انجام بدهد صحه و کفا عن الجمیع مطلقا، صحیح است و در عین صحت از همه اون غسل ها کفایت می کند مطلقا، مطلقا یعنی اون غسل ها چه واجب باشد و چه مستحب. فان کان فیها غسل الجنابه لا حاجت الى الوضوء للمشروط به، و اگر در ضمن غسل هایی که اون نیت کرده است غسل جنابت هم باشد دیگر نیاز به گرفتن وضوء برای هر عملی که مشروط به داشتن وضوء است ندارد. فان کان فیها، اگر در اون غسل هایی که انجام داد غسل جنابت هم بود، در این صورت لا حاجت الى الوضوء، نیاز به وضوء برای هر عملی که شرط است به وضوء و داشتن وضوء احتیاج به وضوء ندارد و الا وجب الوضوء. اما اگر در ضمن اون غسل ها غسل جنابت نبود بعد از انجام غسل باید وضوء بگیرد و الا وجب الوضوء. حالا قبل الغسل این وضوء فرقی ندارد، قبل از غسل باشد مثلا وقت نماز بود به نیت نماز غسل وضوء گرفت بعد غسل ها رو انجام داد و این غسل ها در ضمنش غسل جنابت نیست، این وضوء کافی است، یا بعد از اینکه غسل ها رو انجام داد بعد از غسل وضوء گرفت و الا وجب الوضوء قبل الغسل او بعد الغسل. خب فصل فی غسل الحیض، یکی از خونهایی که خانمها میبینند و با اون درگیر هستن خون حیض است. خونی که از زنها قبل از 9 سالگی و یا بعد از زمان یائسگی خارج می شود خون حیض نیست. خون حیض خونی است که بعد از اکمال 9 سالگی و قبل از ورود به دوران یائسگی است. دوران یائسگی هم در زنان قریشی اکمال 60 سالگی است و در بانوان غیر قریشی 50 سالگی است. یعنی زنان در فاصله بین 9 سال تا 50 یا 60 سالگی اگر خونی رو ببینن با رعایت صفات و شرایطی که خواهیم گفت، این خون خون حیض است و در دورانی که زنان در این حالت قرار دارن، یعنی ایام قاعدگی، بر اونها خواندن نماز و روزه و یک سری اعمال حرام است و اونها رو باید ترک کنن که تعبیر بشه به تروک حائض. اما سوال این است که خون حیض چه صفاتی دارد؟ و کدام خون است که با داشتن اون صفات و شرایط حیض نامیده می شود؟ برای خون حیض چند خصوصیت ذکر کردن. اول اینکه خون حیض سرخ و مایل به سیاهی است. البته گاهی مواقع هم تنها سرخ است و میل به سیاهی ندارد. و هنگام خروج با دفع و فشار و همراه با سوزش خارج می شود و از صفت حرارت و گرمی برخوردار است، برخلاف خون استحاضه که بعدها مفصل خواهیم گفت که خون استحاضه میل به زردی دارد، بدون فشار، بدون درد، سرد از انسان خارج می شود. البته صفاتی که برای خون حیض و یا خون استحاضه گفته شد صفات غالبی است. به این معنا گاهی مواقع زنان خونی رو در خود می‌بینند که خون حیض است، اما هیچ یک از صفات خون حیض رو نداره. یا خون استحاضه است اما صفات خون حیض رو داره. بنابراین صفاتی که برای خون حیض یا خون استحاضه گفته شد صفت غالبی است و زمانی به این صفات مراجعه می شود که مکلف شک دارد، نمی داند که آیا اون چی که خارج شده است خون حیض است یا خون استحاضه. اینجا به صفات و یا شرایط مراجعه می کند. اما اگر اطمینان به حیضیت خون داشت، حتی فاقد صفات هم باشد، حکم به حیضیت خواهد شد و باید به وظایف زنان حائض عمل کند. می فرمایند فصل فی غسل الحیض. دم الهیز احمرون یضربو الاسواد، خون هیز خونیست که سرخ است که یضربو یعنی مایل به سواد یعنی سیاهیست، یا احمرون نه خون سرخ است یعنی میل به سیاهی نداره. اما این خون سرخ یا سرخ به سیاهی این صفات رو دارن، تریون تازه است، لهو دفعون با فشار خارج می شود، و حرقتون سوزش دارد، و حرارتون و گرم است. اما دم الاستحاضه خون استحاضه مقابله فی الاوصاف در مقابل این اوصاف قرار داره، یعنی سرخ نیست، تازه نیست، به این معنا چون معمولا بعد از دوران قاعدگی وقتی حد اکثر 10 روز قاعدگی که به اتمام میرسد و بعد از او زنان خون میبینن، خونهای باقی مانده در رحم حکم استحاضه رو داره، ولذا تازگی نداره. همینطور فشار، سوزش و حرارت. البته و هذهی صفاتون غالبیتون لهما، اینهایی که ما گفتیم اینها صفات غالبی است. هذهی مبتدا، صفات خبر. هذهی یعنی این خصوصیاتی که ما ذکر کردیم چه برای خون حیض چه برای استحاضه، اینها صفت غالبی هستند. لهما برای حیض یا برای خون استحاضه، که یرجع یا یرجع الیها، که مراجعه می شود به این صفات چه زمانی؟ فی مقام تمییز و اشتباه فی بعض المقامات، اونجایی که زنان شبهه دارن، شک دارن، نمی دانن که آیا حیضند یا استحاضه، برای تعیین و تشخیص و تمیز به این صفات مراجعه میکنه. و حتی و ربما کان کل منهما به صفات الاخر، گاهی مواقع پیش میاد که هر کدام از اینها یعنی از این خون حیض یا خون استحاضه به صفات الاخر صفت دیگری رو داره، یعنی خون استحاضه است اما رنگ سرخی داره، یا خون حیض است ولی رنگ زردی رو داره. بنابراین اونچه که از این صفات گفته شد در جایی کاربرد دارد و قابل استناد است که مکلف شک دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.